أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود یا علم و خرد یا عقل و وجود آنجا که اوست. در تدریس کتاب توحید علمی و عینی مقدمه ای داشتیم که مشتمل بر مطالبی بود، چند مطلب گذشت، برخی مطالب باقی مانده که عرض می کنم. یکی از مطالب این است که بر این بحث در این مکاتبات چه ثمرات علمی و یا عملی مترتب است. طبیعتاً ما باید هر دو بحث اصلی کتاب رو مورد توجه قرار بدهیم. یکی بحث وحدت شخصی وجود یا وحدت تشکیکی، یکی بحث عینیت اسماء و صفات الهی با ذات یا غیریت اسماء و صفات ذاتی با ذات. ما به وحدت شخصی وجود به اعتبار اینکه مبناست ابتدا میپردازیم. آیا ثمر ایبار است بر این که ما تشکیکی باشیم و فلسفی بیندیشیم یا عرفانی بیندیشیم و به وحدت شخصی وجود قائل باشیم؟ این رو میدانیم که همیشه ثمرات عملی و عینی نیست، بلکه گاه ثمرات علمی است که خود میتواند مقدمه ای برای ثمرات عملی فراوانی بوده باشه. خب اولین ثمره این بحث در بحث وحدت شخصی وجود پیدا کردن جهانبینی صحیح نسبت به عالم و آدم و خدای عالم و آدم است. ما میدانیم جهانبینی، جهانشناسی مبنای اعتقاد و ایدئولوژی صحیح و اعتقاد و ایدئولوژی صحیح مبنای رفتار درسته. رفتار ریشه در عقیده دارد و عقیده ریشه در جهانبینی. ما در یک بحث مهم که آیا بر هستی وحدت حاکم است و من ظهور پروردگارم، یا وحدت و کسرت حاکم است و من در برابر پروردگار دارای وجودی هستم گرچه وجود رابط، اگر اتخاذ مبنا کنیم نسبت به عالم و آدم، نسبت به خدای عالم و آدم نگرشی پیدا می کنیم. این نگرش ما اعتقاد را رقم می زند و این اعتقاد رفتار من را رقم می زند. دوم، ثمره این بحث می تواند رستن از کفر و شرک باشه. کلام و حکمت و عرفان هر کدام جهانبینی خاص خود رو دارن و چه بسا جهانبینی دیگر را شرک یا کفر میبینن، لااقل شرک خفی. فالمثل متکلمان و برخی از فیلسوفان حتی تا الان وحدت شخصی وجود را کفر میدانن. بالعکس عارفان نگاه برخی از متکلمان و فیلسوفان را به خدا و عالم مصداق شرک می دانند. مرحوم استحمد کربلایی در پاسخ این سوال که اولیاء الهی در این گونه موارد اگر ببینند مناظره به جدل کشید دست بر می دارند، اگر مناظره به مراء دارد می کشد دست بر می دارند. دع المراء و این کنت محقا، چرا شما اینقدر طول دادید این بحث رو؟ ایشون در پاسخ فرموده بودن اینها، من این عبارت منقول علامه تهرانی رو میخوانم، اینها در ذهن خود از روی قواعد ذهنی، تو پرانتز فرمول، خدایی تراشیده و ساخته و پرداختند و آن را میپرستند و سجده میکنند. آن خدا خدای حقیقی نیست، خدای خارجی نیست، خدای تخیلی است. من خواستم شاید بتوانم این خدا را از ذهنشان بیرون بکشم. توحید علمی و عینی، صفحه 324. استاد جوادی آملی نقل کردند که مرحوم الهی قمشه‌ای در برابر رأی مرحوم عاصم کاظم یزدی که در عروه نوشته است وحدت وجودی اگر به لوازم حرفش ملتزم باشد کافر است، میفرمود، مرحوم الهی قمشه‌ای میفرمودند کسی که به وحدت وجود معتقد نباشد مشرک است. الان ما نگاه اشعری رو نگاه مشرکانه میدانیم، چون به قدماء سمانیه معتقدند. جناب فخر رازی گفت اصحاب ما، یعنی اشاعره، رفتن در توحید مبالغه کنند که به زیادت اسما و صفات بر ذات قائل باشند، به رأی اشعری سر از شرک و قدماء سمانیه در آوردن. خب در همین مکاتبات جناب سید به جناب شیخ غربی می نویسد و چون شما اسقاط حدود را قبول نمی فرمودید تا رجوع به قیومیت و صمدیت واجب برای معانی شود و با بقای حدود عدمیه عیدیت تصویر نداشت، عرض شده بود که راجع به قول اشاعره است که قدم صفات بوده باشد، بلکه افحش از قول آنهاست. چه کلام آنها در خصوص سبعه است و کلام ما و شما بالاخره منجر به جمیع الاشیاء شده بود. توحید علمی و عینی، صفحه 124. خب شیخ در جواب سید چه نوشت؟ نوشت وسانیان استغراق ذات فی عزتهی و جلاله اقتضا ندارد که غیر خود را نبیند و ادراک ننماید، بلکه این معنا به دقت نفی علم واجب است فی مقام ذاتهی بالاشیاء. ما نوشتیم به راستی آیا ثمره نزاع این مهمتر از این وجود دارد که انسان و به ویژه عالمان ادیان و به ویژه دانشمندان مسلمان و بالاخص بزرگان شیعیان با کفر و شرک نزیند و نمیرند، گرچه این کفر و شرک خفی بوده باشد که احیانا در عرفان از آن تعبیر به خود پرستی میکنند. ببینید در یه نگاه سید داره میگه هاشم‌محمد حسین قروی استاد المراجع داره با خدای تخیلی زندگی میکنه، اون خدا خدای واقعی نیست. داره میگه رأی شما سر از رأی افحش از رأی اشاعره در میآورد. آقای هاشم‌محمد حسین رو میکنه با اسلام احمد کربلایی، میگه شما خدا رو در مقام ذات نعوذ بالله جاهل میدانید. پس بحث مهمی است، ثمره مهمی دارد و نمیشود این ثمره را نادیده گرفت. سوم، با این بحث تعریف و تبیین رابطه ی انسان و پروردگارش شکل میگیرد. در حکمت متعالیه آدمی وجودی دارد بیرون از ذات الهی و عین به ربط به او، که حالا به خاطر معلولیتش مسانختی با علتش که ذات الهی است داره. البته مسانخت به معنی مشابهت نیست، لیسه که مثل هیشه، به معنی نوعی ربط وجودی است که بین هر علت و معلولی بایست است، وگرنه صدر کل شیء من کل شیء. این باید در جای خودش بحث بشه. اما در عرفان آدمی ظهور خداوند است، اون هم ظهور برتر خداوند که استعداد بیشترین خدا نمایی رو دارد. در عرفان انسان کامل کون جامعه است. تعبیر استاد جوادی اینه: باید توجه داشت که خلع هستی فقیران از معلول همراه با اعطای کریمانه است که انجام می شود و آن عبارت از ارتقاء معلول به مقام تشعون علت و جلوه اوست. در این مقام است که نظاره بر معلول به معنای مشاهده‌ای هرچند محدود از علت از تحریر تمهید القواعد چاپ اول صفحه 769. البته این تعبیر استاد به خاطر رعایت حال حکیم است، وگرنه در عرفان از علیت و معلولیت خبری نیست و عارف تعبیر به شأن و ذیشأن میکند. چهارم، داریم ثمرات این که من وحدت تشکیکی قائل باشم یا وحدت شخصی، برای حکیم معتقد باشم یا برای عرفان رو بیان میکنیم. چهارم، در فلسفه در تعریف غایت محور حکمت چنین گفته، این تعریف تعریف غایت محوره: سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. من وقتی حکیم بشم، میشم یک عالمی که عالم علمی است، عالم عقلی است، اما مشابه عالم عینی است. به تعبیر شاعر، هر آن کس ز دانش برد توشه ای، شعر رو باید اینجوری خون: هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. این توشه ای در این شعر ترجمه زادون عربی است که تنوینش تنوین تفخیم است، نه تنوین تحقیر. پس من در حکمت بعد از این که متضلع در حکمت شدم، حد اکثر جهان را آنچنان که هست در فاهمه خود دارم. خلاص، اقناع ذهن است. اما در عرفان سخن از شدن است، سخن از سیرورت است، سخن از عین الیقین و بل حق الیقین است. خب، فرسنگ ها فاصله است میان این که من حکیم باشم و عالم را و آدم را آنچنان که هستند در فاهمه خود ببینم، یا نه من عارف باشم و به درجات ظهور اطلاقی پروردگار تحقق پیدا کنم، تحققا خارجی عینی. یا دو بحثه، این دو نگرشی. پنجم، در فلسفه ما حد اکثر عالم رو به عنوان وجودات رابطه میبینیم و خدا را به عنوان یک موجود مستقل میشناسیم و میفهمیم هر حکمی بر روی هر موجودی بیاید، اگر این حکم به اعدام و نقائص بر نگردد، حکم اولا و به ذات از آن خداست. معنی وجود رابط اینه. وجود رابط حکم استقلالی نداره. اصلا وجود رابط موضوع محمول قرار نمیگیره. دائما ذل یک مستقل و ذیل یک مستقل تعریف میشه. اما در عرفان همه چیز رو در همه جا خدا میبینم و میبیابم. لسان من در عرفان: نه یکون لغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. لسان در عرفان اینه که گرفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. خیلی فرقه بین مستقل دیدن وجود خدا در دل میلیاردها وجود ربطی مسانخ و بین جلوگری یک جمیل علل اطلاق و یک ذوالجلال و الاکرام در میلیاردها جلوه رنگارنگ. ظهور در معنای خود جلوگری و آیت بودن را نهفته دارد، اما وجود رابط این مفهوم رو به دنبال ندارد. ششم، از ثمرات این بحث این است که اگر به حکمت معتقد باشم، معتقد به سیر و سلوک و رسیدن به مقام فنا و بقا نیستم، چون فنا ذیل وحدت شخصی تعریف میشه. اما اگر به عرفان معتقد بودم، من به لزوم حرکت کردن به سوی پروردگار، حالا لزوم عقلی باشه یا عرفانی، لازم نیست لزوم فقهی باشه، و رسیدن به درجاتی از قرب الهی معتقدم. به دیگر سخن، قله سیر الی الله رسیدن به مقام فنای ذاتی است. مقام فنای ذاتی چیزی جز ادراک شهودی وحدت شخصی وجود نیست. کسی که به چنین وحدتی اعتقاد ندارد، معنا ندارد به ادراک شهودی و نیل به آن وحدت رغبت نشان بدهد. سید خطاب به شیخ غروی نوشت: و از این بیانات معلوم شد که همه این فرمایشات از نرسیدن به مقام توحید خاص است. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، بلکه غایت ادراک این متکلم، مراد آشمان حسین غربی است، توحید فعل الهی است و هنوز حقیقت فعل الهی را نشناخته، فضلاً عن الذات و توحیدهی و اسمایهی و صفاته. توحید علمی و عینی، صفحه 121. خب این 6 مورد رو من یافته بودم. عبارت رو از آقای احمد امینی نژاد در کتاب حکمت عرفانی صفحه 273 دیدم. دیدم شاید مناسبه با این بحث ما باشه، اینجا نقل کردم. ایشون می نویسند: بعد تربیتی خداشناسی عرفانی، راجع به این میخوان بحث کنن، بعد تربیتی خداشناسی عرفانی در هستی شناسی معرفت حضور مساوی علم و ادراک است. در خداشناسی عرفانی از آنجا که وجود حق در همه مباطن و مراحل حاضر است، چون اطلاق مقسمی است، به همه اشیاء در حد عالی و نهایی علم و ادراک دارد و همه هستی یک پارچه چشم بینا و گوش شنوای خداوند است. عالم میشه چشم و گوش حق، چون خدا خود حاضر است. این بینش مدد اصلی عارف در سلوک عملی است، زیرا بزرگترین عاملی که میتواند موجب تطهیر مراتب وجودی انسان شود نگاه توحیدی اوست. این نگرش نه تنها در تطهیر مراتب نفس از آلودگی و رسیدن به مراحل تقوا و ورع و عصمت نقش کلیدی دارد، بلکه احساس همراهی و معیت خداوند متعالی نشاط روحانی و حرارت معنوی ایجاد می کند. توجه و التفات به پشتوانه‌ای بسیار مقتدر و مهربان که همه جا و در همه صحنه ها از نزدیک مراقب انسان است، موجب دلگرمی و اعتماد به نفس و اقتدار روانی می شود و انسان را برای انجام کارهای بزرگ و گذر از گردنه های مخاطر آمیز آماده می سازد. خداوند به موسی و هارون که گفتند ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، فرمود لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. این پشتوانه گرم یک قدرت قاهره و بالغه با اعتقاد به وحدت شخصی وجود و وجود لابشرط مقسمی اطلاقی پروردگار و اون نگاه سبب سوزی و نه سبب سازی شکل میگیره و این جز در محور عرفان و وحدت شخصی وجود رقم نمیخوره. این در ارتباط با 7 ثمره علمی و عملی این که من قائل باشم به وحدت تشکیکی حکیمانه یا قائل باشم به وحدت شخصی عارفانه. بیایم سراغ بحث دوم، عینیت اسما و صفات با ذات یا تعین بودن اسما و صفات. برای عارف قائل بشیم بگیم اسما و صفات تعین ذاته یا اسما و صفات عین ذات. این هم ثمراتی دارد. یک، یافتن اعتقاد صحیح نسبت به مهمترین مباحث انسانی و الهیاتی، یعنی ذات، اسما و صفات الهی. بالاخره در این بحث یک قول حقه. من وقتی بحث میکنم دارم دنبال واقعیت میگردم که نگرش صحیح و اعتقاد صحیح پیدا کنم. دو، همان گونه که گفتیم رستن از کفر و شرک. خب مرحوم آستحمد قول مرحوم غروی را افحش از رأی اشاعره میدانست، مرحوم غروی هم قول آستحمد را ملتزم جاهل دانستن ذات خداوند در ذات خود میدانست. سومین ثمر، فهم بخش بلندی از معارف شیعی به نحو صحیح و عمیق. بالاخره نهج البلاغه اخو القرآن. استاد ما علامه تهرانی می فرمودن انسان در جمله جمله، بلکه کلمه کلمه، بلکه حرف حرف نهج البلاغه، نفس امیرالمومنین علیه السلام رو احساس. خب سوال اینه، بالاخره این جمله و کمال الاخلاص نفی و صفات عن یعنی چی؟ بالاخره این جمله لیس لصفتهی هم حد محدود یعنی چی؟ رسیدن به معنای کلام امام اول شیعه، آن هم به گونه ای که او در ذهن شریف داشته، اهمیت بایسته و شایسته ای دارد. و لذا جناب سید به شیخ نوشت چرا در کلام امام تصرف میکنی؟ امام فرمود به کمال الاخلاص نفی و صفاتن، چرا معنی میکنه و نفی و صفات زائدتن؟ چرا از جیبت کلمه زائده اینجا تقدیر میگیری؟ تعبیر ایشون این بود. و خود آن جناب عبارت را حمله بر صفات زائده بر ذات نمودن. توحید علمی و اینی صفحه 59. شیخ به سید چی نوشت؟ نوشت و مسئله کمال الاخلاص نفی و صفاتن شاهد این مدعا نخواهد بود، بلکه یا مراد نفی صفات زائده است، کما یدل علیه ما بعده حیث قال علیه السلام به شهادت کل صفت انها غیر الموصوف، و یا آنکه مراد مقام مشاهده سالک است که اقصا مراتب او شهود و ذاته به ذاتهی علا وچه تجرده ان مشاهدت صفاتهی است. باز توحید علمی و این صفحه 57. ببینید دعوا جدی است. باز جناب شیخ نوشت پس واضح است که کمال الاخلاص نفی صفاتن به معنی آن است که فی الواقع صفت و موصوفی باشد، نه این که او را دلیل بر عدم عینیت صفات بگیریم. و اعجب من ارجاع، یعنی ارجاع دادن سید است، قوله علیه السلام لیس لصفته حد محدود الی ذلک، با آن که صریح عبارت نفی حد است از صفت، نه نفی صفت به نفی حد. توحید علمی و این صفحه 99. دعوا جدیست در فهم بخشی از معارف شیعی. پس این بحث برای فهم این بخش از معارف شیعی که از بلندترین مباحث معارفه لازمه. مرحوم مصطلی های قاضی در نامه ای نوشتن بعد از علم توحید هیچ علمی در شرافت به پایه علم اسماء و صفات الهی نمیرسه. چهارم، ما با این بحث که آیا اسماء و صفات ذاتی عین ذاتن یا غیر ذات، فهم بهتر و عمیق‌تر برخی از قواعد فلسفی روزیمون میشه. مثلا قاعده صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. نمونه بگم، سید به شیخ نوشت این شخص، خودش رو میگه، از خودش به غایب تعبیر میکنه، این شخص مکررن در کلماتش دو برهان بلکه سه برهان اقامه کرده بود بر بطلان عدم سرایت وجود در جمیع مراتب، یکی لزوم تهدید وجودی حضرت حق جل و علا و یکی لزوم خلف بعد از اعتراف به انه صرف الوجود ولا ثانی له، و حالان که بناءً على ما قررتم، یعنی شیخ تقریر کرد، ففعله اول و ثان الله. توحید علمی و اینی صفحه 133 میگه شما قاعده صرف و شیء رو هم بری بد معنی میکنی با اون قاعده به اون مهمی، اینی که تو داری تقریر میکنی فعل خدا میشه اولین ثانی او، چی صرف و شیء لا یتسنا؟ معنی این سخن سید این است که تقریر شیخ از قاعده صرف و شیء صحیح نیست. خب شیخ در مقام جواب چی نوشت؟ به سید گفت، عبارت شیخ، مفهوم وجود عنوانی مطابق او از سه قسم بیش نیست. اول وجود لا به شرط از تمام حدود ماهویه و عدمیه، و البته چنین وجودی صرف الوجود است، و چون چنین باشد لا ثانیه له، این است معنی صرف الوجود لا ثانیه له، لا آنکه صرف وجود لا ثانیه له، یا آنکه صرف وجود محدود را کسی ثانیه صرف الوجود قرار بدهد. توحید علمی و عینی صفحه 139. شیخ به سید میگه شما متوجه نشدید قاعده را. چرا؟ چون اونی که داره ادعا میشه این صرف الوجود الواجبی لا ثانیه له، نه صرف مطلق وجود لا ثانیه له. شما قاعده رو دارید اصلا بد تقریر میکنی. شما وقتی در مورد خدا دارید میگید صرف الوجود لا ثانیه له، این وجود در اینجا چه وجودی است؟ یعنی وجود واجب. پس صرف الوجود یعنی صرف الوجود الواجبی لا ثانیه له. این فرق میکنه با صرف الوجود لا ثانیه له. نخیر، صرف الوجود ثانی داره، صرف الوجود الواجبی ثانی نداره. سید به شیخ در مورد همین قاعده نوشت چی؟ نوشت و هم ما این توحیدی را که برای وجود به شرط لا تقریر فرموده اید و مراد قوم دانسته اید و صرافت را به معنی اشتراط تجرد دانسته اید و مایه در کل ما فرستهو ثانیان را موصوله یا موصوفه نگرفته اید و لحاظا ضمیر را راجع به او نکرده اید بلکه به صرف الوجود به معنی مشروط به تجرد کرده اید، این همون وحدت عددیه است که در همه اشیاء است که هیچ یکی دوتا نمی شود. حتی بحث در این مای کل ما فرستهو، مای موصوله است، مای شرطیه است، چه مایی است؟ پس یکی از آثار این بحث فهم بهتر قواعد فلسفی است. این اشارتی بود به آنچه که ما به عنوان ثمرات علمی یا عملی این بحث در نظر داشتیم خدمت عزیزان عرض کنیم. و چنانچه قبلا هم گفتیم، ما سخنمون خاتم الکلام نیست. هر کدام از این مباحثی که در این مقدمه عرض میشه قابل تکمیل و تکامل هست. بحث دیگری که ما باید مطرح کنیم بحث شخصیت شناسیه که ما در مورد این کتاب چه شخصیت هایی تأثیر گذارن و نسبت به این شخصیت ها ما چه مقدار اطلاعات و آگاهی داریم. خب لااقل 10 شخصیت تا الان، شاید هم بیشتر، در مورد این کتاب تأثیرگذاری دارن. شخصیت اول جناب عطار است که سراینده اشعار است، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، که رسد عقل و وجود یا علم و خرد آنجا که اوست. شخصیت دوم شیخ اسماعیل طائب تبریزی است که سوال کننده است. اوست که پرسیده معنی بیت دوم از این دو بیت چیست. هم پرسشگر است، هم پیک است، هم گردآورنده است. شکر الله مسایی. شخصیت سوم برمو آخوند خراسانی است که آخوند خراسانی اولین پاسخ دهنده به سؤال این شیخ تبریزی است، گرچه پاسخ او کوتاه. شخصیت چهارم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی است که شیخ محمد حسین غربی اصفهانی شخصیت دومی است که به این پرسش پاسخ داد و یکی از دو طرف مناظره است. پس شد شیخ عطار، شیخ اسماعیل طائب تبریزی، آخوند خراسانی، شیخ محمد حسین غربی اصفهانی. شخصیت پنجم سید احمد کربلایی واحد العین حائری است که اصالتا تهرانی است. سید احمد دومین کسی است بعد از شیخ و سومین کسی است که به این سوال پاسخ داده و یک طرف مناظره است و مناظره با مکتوب او پایان یافته، گرچه با مکتوب شیخ شروع شد. این تا کنون 5 شخصیت. شخصیت ششم، شخصیت علامه طباطبایی است، اعلی الله مقامه، هم به عنوان نسخه نویسی از نسخه نویسان این مکاتبات، هم به عنوان مزیل و محاکم برای 6 مکتوب از مکتوبات و مکاتبات، هم به عنوان کسی که 6 مکتوب از مکاتیب 14 گانه را تدریس کرده. پس هم مدرس است، هم معلق و محشی است، و هم نسخه بردار. شخصیت هفتم، شخصیت استاد سید جلال آشتیانی است که اولین طبع این کتاب را با تصحیح و تعلیقات در اختیار گذاشته. راجع به این نسخه و زحمت مرحوم آشتیانی مفصلا پیش از این سخن گفتیم. شخصیت هشتم، شخصیت استاد علامه حسنزاده آملی است که مرحوم استادم حسنزاده آملی هم نسخه نویس این مکاتبات است، هم به نوعی مصحح این مکاتبات است و در این تصحیحگاه تصحیح قیاسی دارد که با حرف اختصاری با، یعنی ظاهرن چنین است، مشخص کرده. و هم همت گمارنده بر طبع دوم این مکاتبات است. البته معنای همت گمارنده به معنی کسی که مثل جناب آشتیانی صفر تا صد قضیه را تدبیر کرده باشد نیست، بلکه ناشر انتشارات شفق در این زمینه نقش داشته. شخصیت نهم، علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی، استاد دیگر من است که هم نسخه نویس این مکاتبات است، هم مصحح این مکاتبات است، هم معلق و مزیل بر این مکاتبات است، و هم همت کرده و چاپ سوم این کتاب را که فعلا کاملترین و بهترین چاپ به حساب می آید رقم زده. هم تزیلات مرحوم علامه طباطبایی رو برای بار دوم بعد از استاد حسنزاده به چاپ رساند. شخصیت دهم که تقریبا شخصیتی نیست، اما چون بحث باید کامل بشه عرض می کنم، من حقیر فقیر سراپا تقصیرم که هم گردآوری نسخ داشتم، هم نسخی که در دستم بود تصحیح کردم، هم کتاب را با همه تعلیقات و تزیلات و محاکمات حاشیه زدم و هم سعی کردم آخرین تصحیح را از متن و تعالیق داشته باشم و هم کتاب را یک دور کامل تدریس کردم. امیدواریم انشاءالله به زودی چاپ این کتاب از نشر ناشر به هنگام که در اختیار دفتر ماست، طبعی مقبول ارباب زو، ارباب حکمت و عرفان بیرون بیاید. به هر حال از میان این شخصیت های دهگانه ما نباید به همه اون هم به صورت تفصیل بپردازیم، چون امروزه بیوگرافی ها هست، مثلا حتی در ارتباط با شیخ اسماعیل تبریزی لااقل 3 مکتوب و 3 زندگی نامه وجود دارد، چه برسد به آخوند خراسانی، علامه طباطبایی، علامه تهرانی، آیاس جلال آشتیانی، علامه حسنزاده آمونی. فقط یکی دو نکته ممکنه در این زمینه بایسته است که مورد توجه قرار بگیره. یک نکته در ارتباط با جناب شیخ عطار است که آیا عطار که این همه بزرگان بر این دو بیت او تمرکز کردن، وقت گذاشتن، چشم گذاشتن، ذهن گذاشتن، دل گذاشتن و کار کردند، از نظر مذهب داره چه مذهبی است؟ خب این که عطار فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری از اکابر عرفا و شعرای ایران است قابل انکار نیست. همه آثار او به نظم است، جز تنها اثر نثر او یعنی تذکرت اولیا که در این نثر هم قلمی خاص خود دارد. متاسفانه با تمام هزاران صفحه پژوهشی که در ارتباط با عطار امروز وجود دارد، به تعبیر شفیعی کتکنی در مقدمه منطق الطیر، هنوز زندگی عطار بخش‌های مهمیش برای ما در حاله ای از ابر ابهام قرار دارد. می‌دانیم عطار در نیمه دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم میزیسته، اصالتاً نیشابوری است. در تخلص شعری گاه عطار و گاه فرید تخلص می‌کرده و عارفان پس از او همه او را به عرفان قبول دارند و به عظمت می ستایند. شبستری در گلشن راز نوشت: مرا از شاعری خود آر آید، که تا صد قرن چون عطار ناید. اگرچه زین نمت صد عالم اسرار، بود یک شمه از دکان عطار. صاحب گفت: خواهد رسید رتبه صاحب به مولوی، گر مولوی به رتبه عطار می رسید. یعنی عطار رو از مولوی برتر میدونه. خودش رو هم میگه من کجا مولوی کجا. خواهد رسید رتبه صاحب به مولوی، گر مولوی به رتبه عطار میرسید. سیف گفت: سیفم که بریدم ز همه نسبت خود را، سیفم، سیف شمشیره، که بریدم ز همه نسبت خود را، در گفتن طامات چو عطار فریدم. خب بدونید در عرفان میگن عارف انسان کامل لا تعلق له بالاکوان، نسبت با هیچ کس و هیچ چیز جز خدای متعال ندارن. فیض کاشانی گفت: هر کسی در پرده اشعار میگوید سخن، هر کسی در پرده اشعار میگوید سخن، گاه مولانا و گاه عطار و گاهی مغربی. مولوی چه گفت؟ عطار روح بود و سنایی دو چشم بود، ما از پی سنایی و عطار می رویم. به هر حال در مورد عطار هزاران صفحه کتاب، مقاله، پژوهش وجود دارد، ولی اون چی که زیبنده است ما کم و بیش به او بپردازیم بحث مذهب عطار است، که عطار آیا سنیس یا شیعی. خوشبختانه در مورد عطار در دین او تشکیک نکرده، در مورد حافظ در دین او هم تشکیک شده. خیلی ها نوشتن حافظ یک رندیست و به هیچ دینی معتقد نیست، نعوذ بالله، یک انسان لاابالیست. در مورد عطار چنین گفته نشده. یعنی عطار دینش را اسلام دانستن، او رو مسیحی نمی دانن، او رو یهودی نمی دانن، او رو مسلمان می دانن. اما اینکه حالا که مسلمان است عطار در اصول و فروع به چه مذهبی گرایش داشته مورد اختلاف. مجموعه آراء در این مسئله پنج رأی است. این چنین: یک، عطار سنی است و در تسنن متعصب. این رأی رأی بدیع الزمان فروزانفر است که بر این مطلب تأکید دارد. دو، عطار سنی است ولی در تسنن تعصبی ندارد و به امامان شیعه هم احترام می نهد. جمعی به این قائله. 3. عطار در آغاز سنی بوده و پس از آن شیعه شده. مرحوم علامه تهرانی به این معتقد بودند، دیگرانی هم معتقدند. علامه اضافه می کردن استاد ما یقینا از راه باطن هم شیعه شده. عطار سنی بوده، شیعه شده، از راه درون شیعه شده. رأی 4، عطار از آغاز شیعه بوده و آنچه خلاف عقاید شیعی در آثارش وجود دارد یا به او بسته شده یا از روی تقیه و ماننده آن گفته شده. قاضی نورالله شوشتری به این معتقد است. 5، عطار نه تنها شیعه شده یا شیعه بوده، بلکه در تشیع متعصب است. این 5 رأی در مورد عطار وجود دارد. ما قبل از این که بگیم به کدامی که از این 5 رأی معترفیم و معتقدیم، آمدیم یک سوال مطرح کردیم. سوال این است که خواستگاه این اختلاف چیست؟ بالاخره عطار در این دنیا زندگی کرده، عمرش هم گویا طولانی بوده، کتابهایی دارد، اشعاری دارد، زندگی نامه هایی در موردش نوشته شده. چرا اینقدر رأی متفاوت از کسی که میگه سنی بوده، سنی مرده و متعصب، تا کسی که میگوید شیعه شده یا شیعه بوده و متعصب در تشیع؟ به نظر ما این اختلاف خواستگاه هایی دارد. من این خواستگاه ها رو عرض می کنم، بعدم یه اشارهی به رأی خودمان خواهیم کرد. به نظر ما می رسه اولین خواستگاه این است که ما ببینیم یک پرسش کلی جوابش چیست. این خواستگاه اوله. این مقدارم طول می کشه، از این دقت کن. یه پرسش کلی داریم، جواب این پرسش کلی شده خواستگاه این 5 رأی. و اون پرسش کلی این است که آیا عارف، آیا انسان کامل میتواند به مذهب حق و فرقه ناجیه که اعتقاد ما بر این است که اون فرقه، فرقه شیعه جعفریه اثناعشریه است، معتقد نباشه؟ آیا یک عارفی میتواند به توحید برسد، به کمال برسد، به فنا برسد، به بقا برسد، انسان کامل بشود، اما نداند حق با علی یا اولاد علی است؟ این بحث رو اگر بخوایم زیر مجموعه یک مبحث کلانتر بدانیم، در بحث عرفان و دین و دین و عرفان و رابطه این تو مطرح میشه. اینو مقدمتاً عرض بکنم و بعد بپردازیم به پاسخهای این پرسش. مقدمتاً باید بدانیم شکی نیست که در جهان اسلام عارفان بزرگی وجود دارند که همه آنها را به بزرگی و انسان کامل بودن می ستاین و شکی نیست که اینها به ظاهر متعصب در تسننن یا لااقل سنیه. این دو مطلب از نظر تاریخی مسجل که چی؟ که انسان‌هایی هستند سنی و گاه متعصب در مذهب تسنن و مذهب عامه و از طرفی اونها انسان کامل دانسته میشه. مثل محی الدین طبیعتاً کسانی که مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم علامه تهرانی تسنن را با انسان کامل شدن و با عارف بودن در تنافی می‌بینند، باید دست به توجیهی بزنند، چون این مطلب تاریخی از نظر واقعیت قابل انکار نیست. خب برگردیم به سوال. سوال اینه: هل العارف یمکن ان یکون سنیا غیر شیعیا؟ عارف میتونه به مذهب حق معتقد نباشه؟ قهران دو جواب بیشتر برای این پرسش وجود ندارد. می شود؟ نمی شود. طبیعتاً کسانی که تلازمی بین کمال با اعتقاد به مذهب تشیع نمیبینند با چالش بنایی رو برو نیستند. حتی اکثر باید با اینها خدشه در مبنا کرد که مبنای شما غلطه. اما کسانی که مثل آقای قاضی، مثل مرحوم علامه طباطبایی، علامه تهرانی تلازم میبینند، اینها با چالش بنایی و مبنایی روبرو هستند. به هر حال این گروه باید توجیه کنن این قائمه، این لیست عرفای بزرگی که از نظر تاریخی سنی هست، مگر نخواندیم در زیارت جامعه و من وحده قبل انکم، هر کس توحید را بدان رسیده و پذیرفته از شما گرفته و از شما پذیرفته. مگر نفرمود امام به اون دو نفر غربا او شرقا فوالله لن تجدا علما صحیحا، شما علم درست رو فقط از این خاندان میتوانید بیابید و بگیرید. حالا بریم سراغ توجیهات. کسانی که به تلازم قائلن میخوان توجیه کنن. توجیه اول، همه عارفان شیعند و اگر سخنانی مخالف مذهب تشیع دارند به مانند تمجید از خلفای غاصب از باب تقیه است. این نگاه نگاه برخی از علمای شیعه است، مثل قاضی نورالله شوشتری، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم علامه تهرانی. و لذا عارفانی چون محی‌الدین، چون عطار با همین توجیه شیعه دانسته شدن. قاضی نورالله نوشته جناب شیخ، یعنی عطار، جناب شیخ را مصنفات مشتمله بر آثار توحید و حقایق ازواق و مواجید بسیار است، مانند کتاب منطق الطیر و الهی نامه و مظهر العجائب و غیر آن، و در اکثر آنها طریق آشنایی ورزیده و شیوه سنیه شیخ سنایی گزیده و در اظهار مناقب اهل بیت اطهار و تعرض به اعدای جفاکار ایشان گاهی از غلو و عشق و محبت بی اختیار، گاهی از غلو عشق و محبت بی اختیار خلیع العذار است، خلیع العذار است، یعنی پرده برداشته، و گاهی از شدت تقیه و خوف اغیار در مقام استتار و اصلاح آن اظهار. ولن یصلح العطار ما افسد الدهر، که این ولن یصلح العطار ما افسد الدهر چقدر شیرین اینجا نشسته از نظر ادبی. توحید علمی و عینی، صفحه 39، به نقل از قاضی نورالله شوشتری. این اولین توجیه. ما نسبت به این توجیه نقد داریم. نقد اول، تقیه ضرورت است و از ضرورات تتقدر و به قدرها. ضرورت باید به مقدار ضرورت اکتفا بشه. شما در بیابان گیر کردی، داری از تشنگی میمیری، ظرف شرابی دیدی، به مقداری که نمیری باید بنوشی، گوشت خوکی دیدی، به مقداری که نمیری باید بخوری. ضرورت تتقدر و به قدرها. با این که در آثار منظوم و منصور عارفان سنی تجاوز از مقدار ضرورت بسیار دیده میشه. اونقدر این تجاوز از مقدار ضرورت زیاد بوده که جناب سید جعفر مرتضی عاملی کتاب نوشته و من این کتاب را از دست خود ایشان هدیه گرفتم در لبنان، تحت عنوان ابن عربی سنی متعصب. اشکال، اگر گفته بشه آقا این در تقیه خوفی است نه در تقیه مداراتی، جواب این است که تقیه تقیه است، در هر دو به قدر ضرورت اکتفا میشه. فرقی بین تقیه خوفی و مداراتی از این جهت نیست. نقد دوم، در همون موارد ضرورت تقیه باید حتی امکان دو پهلو سخن گفت که نوعی توریه است. به عقیل تو شام گفتن من خیر الناس بعد النبی، بهترین مردم بعد از پیغمبر کی بود؟ ببینن سنی است که میگه ابوبکر یا شیعه است که میگه علی. گفت خیر الناس بعد النبی من بنته فی بیته، کسی که دخترش تو خونشه. شیعه ها معنی کردن یعنی دختر پیغمبر در خانه اوست، شد علی ابن ابی طالب. سنی ها معنی کردن یعنی دختر او در خانه پیغمبره، شد ابوبکر. دو پهلو سخن گفت. ما چنین عمل کردی رو در کتاب ها و آثار سنیانی که ادعا میشه اینها شیعن و تقیه کردن نمیبینی. سه، در بسیاری از موارد مطالب منافی با اعتقادات شیعی به گونه ای بیان شده که کاملا مشخص نویسنده از کلام و حدیث سنی متأثره، اصلا با کلام و حدیث سنی داره زندگی میکنه. مثلا به روایات مجعول مدح خلفای قاصد اعتقاد داره. اگر بخوام در این زمینه شاهد جمع کنی، مثنوی 70 من کاغذ شد. این توجیه اول و نقد ما. توجیه دوم، گفتن عارفانی که به ظاهر سنیان مستضعفن، استضعاف اختصاص به عوام اهل سنت نداره، شامل خواص و علما و عرفا و حتی عرفایی در حد محی الدین هم میشه. و ما میدانیم مستضعف چون معاند نیست و اگر حق را میفهمید حتما میپذیرفت، پس این استضعاف مانع تکامل او هم نیست. مرحوم علامه تهرانی به این معتقد است، در کتاب روح مجرد به صراحت و شاید هم در کتاب مهرتابان بحث را دارد. این رأی قابل نقد است. اولا علامه طباطبایی به شدت با این رأی مخالف، به این معنا که معتقد اگر ما امثال محی‌الدین رو بخوایم مستضعف بدانیم، جز نواسب مستضعف دیگری پیدا نمیشه، تازه همون هم شاید مستضعف باشه. و لذا مرحوم علامه تهرانی وقتی نقل میکنن که من گفتم محی‌الدین مستضعف است، ایشون لبخند منکرانه ای زدن. لبخند یعنی گویی نوعی مثلا، حالا نمیگیم استهزا و تمسخر، ولی مثلا خیلی براشون عجیب غریب بوده کسی بگه محی‌الدین مستضعف. آقای طباطبایی میخواستن بگن اگر صاحب فتوحات و فسوس مستضعفه، کی دیگه مستضعف نیست؟ از اولا ثانیاً ما میگیم آقا دنیا و آخرت قرینه یک دیگرن و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم قرآن در ارتباط با مستضعف حکم قطعی نمیده، مطلب رو به نم میگذاره، نمیگه اینا اهل نجاتن. ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا فأولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا نساء آیات 97 و 99. خیلی آیات روشنه. مستضعف در اون دنیا هم به نم گذاشته شده. تعبیر امام صادق امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام تعبیرات عجیبی است. امام صادق فرمود فإن عفا عنهم فبرحمته و إن عذبهم فبذلالته. عف کنه به رحمتشی، عذاب کنه به ذلالت اونهاست. معان الاخبار صفحه 202. حالا نقد ما اینه، اگر نسبت به مستضعف در آخرت وعده قطعی داده نشده، آیا در این دنیا او میتواند بره برسه به فناء فی الله؟ به چه ملاک؟ بهشت به او معلوم نیست بدهن یا ندهن در آن دنیا. در این دنیا بهشت آفرین به او میدن؟ در اون دنیا جنت شاید نصیبش نشود و این عذبهم فبه ضلالتهم. در این دنیا میره از بهشت و جهنم هم میگذرد، میرسد به خدای بهشت، در او فانی میشه به او باقی میشه، اسوار اربعش تکمیل میشه. چه منطقی مستضعف دیگه. این نکته اینجا عرض بکنم، بعد از انقلاب اسلامی ایران مستضعف علم شد برای قشر آسیب پذیر اقتصادی. در قرآن کریم مستضعف قشر آسیب پذیر اقتصادی نیست، قشر آسیب پذیر عقیدتی و فرهنگی است. نقد سوم، وقتی خود عارفان ادعا میکنن، میگن آقا ما به قرب فرائض و قرب نوافل که میرسیم، حق میشه چشممون، گوشمون، زبان ما، دست ما. ممکنه یه کسی که حق گوش اوست، حق چشم اوست، یا او چشم حق است، گوش حق است، در مسئله‌ای به این واضحی که امروز هر چه نور معنوی است از طرف حجت ابن الحسن المهدی میجوشد، انکار داشته باشه. خدا رحمت کند قاصد محمد حسن الهی تبریزی را، شاگردی داشت ادیب العلماء. این شاگرد دست به چشم خود میکشید و با این کار احضار ارواح میکرد. آقازاده یا یاسد محمد حسن الهی تبریزی به خود من گفتن پدرم میگفت با ادیب العلماء نشسته بودیم، تصمیم گرفتیم روح معاویه رو احضار کنیم. دستی به چشم خود کشید، روح معاویه رو احضار کرد. مرحوم آستان دستان الهی فرموده بودن من و ادیب العلماء نفهمیدیم چجوری از خانه بیرون زدیم با همون لباسی که تنمون بود. انقدر این بو متعفن بود که من بعد از سه ربع راه رفتن و دویدن دیدم رو فلان پلم، ادیب العلماء هم دیده بود فلان قسمت شهره. یعنی اصلا نفهمیده بودن در فرار از این بو چگونه عمل کنن. محی الدین این بو رو نمیفهمد که در وصف معاویه می نویسد، یا میفهم بوی ابو حنیفه بوی گندیست. عطار این بو رو نفهمیده که او رو از عارفان و کاملان در تذکرة الاولیا نام برده. این هم نقد سوم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بحث استضعاف رو دارن، مرحوم علامه تهرانی هم بحث استضعاف رو دارند. بحث استضعاف در معادشناسی جناب استاد مفصل مورد عنایت قرار گرفته، جلد دو مجلس 16 یعنی صفحه 53. خب توجیه سوم، علامه طباطبایی معتقده عارفانی که اهل سنتن در مقام کشف درست میبینند، ولی در مقام تعبیر عقاید کلامیشان رهزنی میکنند. مثلا محی الدین در اون مکاشفه معروف که در آغاز فتوحات نقل شده، در کنار رسول الله میگه ابوبکر رو دیدم، عمر رو دیدم، عثمان رو دیدم که حیا او رو احاطه کرده بود. آیت تو میگه این در حقیقت سلمان دیده، ابوذر دیده، مقداد دیده مثلا. ولی وقتی آمده بنویسه بگه اون عقاید کلامی با اون تربیت های دوران کودکی که در ذهن رسوخ کرده رهزن شد. خب وقتی در مقام کشف چنین امری ممکنه، در مقام فهم تاریخ و حدیث و فقه به طریق اولا باید ممکن باشه. در حقیقت مرحوم علامه در حقیقت میخوان خدشه‌ای به حضوری بودن کشف وارد نشه، و اگر علم به حضوری شد نباید خطا بردار باشه. پس حتما در مقام کشف خطا رخ نداده، در مقام تبیین کشف خطا رخ داده. نقد و بررسی، اولاً این بیان علامه گونه دیگری از تقریر استضعافه که ازش میتونیم تعبیر کنیم به استضعاف اثباتی یا استضعاف در مقام تفسیر و تعبیر. قهرن این سوال رخ می نماید، بدون قائل شدن به استضعاف ثبوتی مگه میشه به استضعاف اثباتی قائل شد؟ خود شما دارید میگید در مقام کشف همون عقاید کلامی و دوران کودکی رهزن شده، پس معلومه اون عقاید هست، این میشه استضافه ثبوتی. نقد دوم، عارف چون به ینابی حکمت رسیده باید حکمت از زبان و قلم او بجوشد. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. روایت مشهور، این روایت مرحوم بحرالعلوم در رساله منصوب به ایشان در آغاز کتاب آورده، علامه تهرانی هم در حاشیه این روایت رو بررسی کرده، در حاشیه همونجا. خب سوال ما اینه، تعریف و تمجید مبالغ آمیز از قاصبان خلافت، از زاربان دختر رسول خدا، این از ینابیع الحکمه هست یا نیست؟ تا اینجا سه توجیه گفتیم، نقد و بررسی کرد. یه توجیهی به عنوان توجیه چهارم در نظر داریم که این توجیهی است که ما کم و بیش از اون میتوانیم دفاع کنیم. در این توجیه ما این گونه میگیم، میگیم عارف میتواند شیعه باشد، شیعه تقدیری، و قهرن ثبوتاً مستضعف باشه و لذا اثباتاً در مقام تعبیر مکشوف، حق خود رو بد تفسیر و توجیه کنه. این در حقیقت ما در این نظر بین نظر علامه طباطبایی و نظر علامه تهرانی به گونه جمع کردیم با یک اضافه. توضیح این که ما معتقدیم گروه قابل توجهی از کسانی که شیعه نیستن شیعه هستن، ولی شیعه تقدیریه. یعنی اگر حقیقت برای اونها تبیین بشه و میشد، به خاطر صفای نفسی که دارن و به خاطر نداشتن عناد با آغوش باز بدان اقبال میکرده. به اینها میگیم شیعه تقدیری. اینا میتوانند به مقامات عالیه هم برسند. معنای این رسیدن به مقامات عالیه این نیست که در فقه و کلام و تفسیر و حدیث تفکر شیعی پیدا میکنند، نه، بر اساس همان تربیت خانوادگی و اجتماعی میاندیشند، سنی میمانند و چه بسا بر اعتقادات خود هم پای میفشارند، ولی اینها کسانی رو دارن در ذهن خود تقدیس میکنند که اونها رو مقدس میبینند، میفهمند. عمر و ابوبکری که در ذهن محی الدین است، غیر از عمر و ابوبکری است که در ذهن شیخ مفید است. ببینید تائیه کبرای ابن فارس رو همه ستوده به این که برترین شعر عرفانی موجود در جهان اسلام، 700 اندیم بیت شرح هم شده، فراغانی هم شرح کرده، صدرالدین غنوی هم رو تدریس میکرد. وقتی در این تائیه میرسد به ابیات 621 تا 626 و میخواد راجع به صحابه حرف بزنه، خلفای قاسب، عباراتش اینه: کراماتهم من بعض ما خصهم به، بما خصهم من ارث كل فضيلتي، فمن نصرة الدين الحنيفي بعده قتال ابي بكر لآل حنيفتي، وساريتون الجاه للجبل الندى ومن عمر والدار غير قريبتي، ولم يشتغل عثمان عن ورده وقد ادار عليه القوم كأس منيتي، و اوضح بالتأویل ما کان مشکلا علی بعلم ناله بالوصیتی، و سائرهم مثل النجوم من اقتدا به ایهمی منه اقتدا بالنصیحتی. خب اینجا داره از ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تیت و سنا کرامت نقل میکنه، و بعدم میگه همه صحابه مثل ستارگانن که به هر کدام اقتدا کنید هدایت میابید. مثلا برای عمر چی میگه؟ همون داستان مجعول که ساریه سرلشکر در جنگ قرار کمین بخوره، عمر داره تو مدینه نماز میخونه، از مدینه فریاد برمیآورد و او میشنود که الجبل الجبل، برید به پناه کوه. میرن به پناه کوه و کمین نمیخورن. خب ما هم علم غیب رو فضیلت میدونیم، ابن فارز هم میدانسته. ابن فارز داره از عمری که علم غیب دارد دفاع میکنه، از عثمانی که در حینی که داشت کشته میشد هنوز در مراقبت و ذکر به سر میبرد، از او داره دفاع میکنه. ما از چه عمری نقد میکنیم؟ عمری که پهلوی فاطمه سلام الله علیها رو شکسته، محسن او رو سخت کرده، علی رو خانه نشین کرده. عمر او عمر من نیست، ابوبکر او ابوبکر من نیست. و فرض بر این است چون اینها انسانهای حق محورند و حق مدارند، اگر حق به اونها میرسی دست از باطل بر میداشته. پس عمر شخصی خارجی مورد تعریف اونها نیست. یک عمر مزعوم خیالی که اون عمر با اون صفات ممکنه مورد متهمه باشه، اون مورد تعریف اونهاست. به این میگیم شیعه تقدیری. عزیزی از عزیزان که با اهل سنت مراوده داشت آمده بود دیدن ما در دفتر تبلیغات، به من گفت فلانی منم مثل شما خیال میکردم اهل سنت عوامشون مستضعفن، خواستشون معاند. من با علمای اینها ارتباط خانوادگی گرفتم، رفتیم آمدیم، دیدم خواستشون هم مستضعفن. خدا رحمت کند آی واعظ زاده رو، میگفتن یکی رفیقی من داشتم از علمای اهل سنت مصری، آمده بود ایران، منزل ما مهمان بود، بعد از نماز صبح گفت مصحف مصحف اريد الطلاوه، مصحف بهش دادیم، یه قرآن بهش دادیم دو خط خون گذاشت کنار، یه قرآن دیگه دادیم یه صفحه خون داد به ما، 7-8 تا قرآن عوض کرد. شما بعد فهمیدم بعد از 35 سال که با ما رفاقت داره میخواد هنوز بفهمه آیا این که میگن مصحف شیعه تحریف شده است درسته یا نه. فضای واقعیت اینه. و لذا میبینید اندلعت تشیع فی جده فی ریاض، به قول عرب ها اندلعت تشیع فی حماس فی فلسطین. چرا؟ چون استضعاف داره میره کنار، دارن حقایق رو میبینن. و اونهایی که معاند نیستن، که غالبا معاند نیستن، ما به اینها میگیم شیعه تقدیری. حال اگر یک کشف رحمانی بود که فضیلتی برای مثلا غاصبان خلافت دیده شد، حرف های طباطبایی میاد به میدان که اینها در مقام کشف درست دیدن، احیانا در مقام تبیین به مشکل برخوردند. قهرن این سوال پیش میاد که اون اشکالاتی که گرفتید چی؟ جرت ینابی الحکم من قلبه علی لسانه. خب جواب روشنه، معنی این گونه تعبیرات اسمت نیست، الاسمت الاهله ها، اسمت مال 14 معصومه. تازه در مورد انبیا ما به ترک اولا قائلیم. نوح پیغمبر اولوالعزم است، اولین پیغمبر اولوالعزمه. شدت محبت به فرزند سخنی میگوید که خدا میگه این سخن جاهلانه است، انی اعوذ که ان تکون من الجاهلین. حالا چی گفته؟ صغرا کبرا چیده؟ رب ابن نهلی، خدایا بچه من از اهل منه، و ان بعدک الحق، تو هم که گفتی اهل تو نجات میده. داره استدلال میکنه، استدلالش هم بظاهر منطقیه، تو گفتی اهل تو نجات میده، عرفن عقلن شرعن بچه من از ذریه منه از نطفه منه اهل منه. خدا فرمود انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح، نعیده که انتکونه من الجاهلی، علم نداری حرف نزن. وقتی مثل نوحی چنان خطاب میشه، حالا یه کسی که شیعه تقدیریست تو ذهنش کسی رو تقدیس کرده، در حقیقت داره صفات مجعولی که برای او بافته شده تقدیس میکنه، چرا رشد نکنه؟ چرا به کمال نرسه؟ البته این بحث بحث مفصلیست، در دفتر تبلیغات یک نشست مستقل برای این بحث برگزار شد و منم در اونجا مطلب رو گفتم، یک نشستی هم برای شهید ثانی گرفته شد و من در اونجا هم مطلب رو مفصلتر از اینجا بیان کردم. اولین خواستگاه رو گفتیم، چرا در مورد عطار اختلافه که مذهبش چیست و 5 رأی وجود داره، از اونی که میگه سنی متعصبه تا اونی که میگه شیعه متعصبه، چون در حقیقت یک پرسش راهبردی باید جواب داده بشه و اون اینه که انسان کامل عارف میتواند به مذهب غیر حق اعتقاد داشته باشه یا نه. روی چرتا رو گفتیم، نقطا رو گفتیم، رأی خودمون رو هم اجمالا اشاره کردیم. حالا خاصگاه دوم این اختلاف چیست؟ خاصگاه دوم اینه آنچه مطالب خلاف اعتقاد شیعه در کتب مسلم الانتصاب به عطار هست، مثل منطق الطیر، مثل تذکرة الاولیاء، از سر اعتقاد بوده یا از سر تقیه؟ اگر بگیم از سر اعتقاد بوده، خب عطار میشه سنی. اگر بگیم از سر تقیه بوده، عطار میتواند شیعه باشه. اینم منشأ دوم. علامه تهرانی نوشتن اما شیخ فرید الدین عطار بدون شک شیعه بوده است، ولیکن چون در زمان سلجوقیان میزیسته و آنها عامی مذهب بودند، بناچار در بعضی از کتب خود بران نهج معش نموده از توحید علمی و عینی. ما نوشتیم همونطور که قبلا گفتیم آنچه در این کتاب ها هست فراتر از تقیه است و تقیه تتقدر و به قدره ها. بنابراین علامه تهرانی که معتقدن عطار سنی بوده و بعد شیعه شده، بهتر این گونه توجیه کنن، بگن نوشتن اون کتاب ها در زمانی بوده که عطار سنی بوده و هنوز شیعه نشده بود. خواستگاه سوم این اختلاف، آیا کتاب‌هایی که در آن عقاید شیعه به صراحت بیان شده، بلکه طعن مخالفان و غاصبان خلافت به صراحت گفته شده، به مانند مظهر العجائب از عطار است یا به او نسبت داده شده؟ اگر گفتیم از عطار، باید بگیم عطار شیعه بوده یا شیعه شده و چه بسا شیعه متعصبی هم شده. اگر بگیم نه، این کتاب‌ها از عطار نیست، قهرن دلیلی بر تشیع عطار نخواهد بود. ادعی گفتن این کتاب‌ها از عطاره، ادعی گفتن از عطار نیست. آقای دکتر وحیدیان در مقاله باور مذهبی شاعر هفت شهر عشق اشکال کار محققان عطارشناس را ثابت انگاشتن باور مذهبی عطار می‌داند. معتقد عطار دگردیسی داشته و این از آثار عطار پیدا میشه. در حقیقت آثار عطار نشان میده عطار اول سنی بوده و شاید سنی متعصب، بعد شده سنی معتدل، بعد هم شده شیعه. موقعی که منطق الطیر رو میسروده سنی بوده، وقتی تذکرة الاولیاء رو مینوشته اعتدال پیدا کرده، از امام صادق شروع کرده و از اهل بیت سخن گفته و از مذهب شیعه گفته، ولی از ابو حنیفه و شافعی هم به عنوان اولیاء الهی نام میبره. وقتی رسیده به مصیبت نامه و مظهر العجائب به تشیع راستین گرویده. ما اعتقادمون راجع به عطار چیه؟ ما سه تا خاصگاه اختلاف گفتیم، برای اینکه این پنج رأی چرا پدید آمده. حالا اعتقادمون، ما معتقدیم عطار از اول شیعه تقدیری بوده و بعد شیعه رسمی شده و خواستگاه و منشأ این شیعه رسمی شدن یکی آشنایی پیدا کردن با شیعیان و عقایدشان و یکی دستگیری های باطنی است که دست او رو گرفته و به تشیع کشانده. این که ما بیاییم کتاب هایی مثل مظهر العجایب رو با همه اشتهاری که در انتصاب به عطار دارند براش یک نویسنده جائل فرضی در نظر بگیریم، اونم بگیم دو شاعر، هر دو خراسانی، هر دو نیشابوری، هر دو هم نام، هر دو هم عصر، هر دو مستوی سرا و دارای آثار و تعریفات مشترک، این خیلی بعید می نماید. حق در این زمینه با جناب آقای دکتر وحیدیانه. بی جهت نیست که بعضی از پژوهشگران عطارشناس تا 21 دلیل بر تشیع عطار برشمردند. در پایان این بخش این نکته رو باید در نظر بگیریم. در کشف مذهب عارفان چند رویکرد وجود دارد. نکته مهمی است. در کشف مذهب عارفان چند رویکرد وجود دارد؟ نقلی صرف، یعنی تاریخی صرف. این رویکرد استاد جعفر مرتضی العاملی در ابن عربی سنی المتعصب مثلا. دو، عقلی صرف. سه، شهودی صرف. چهار، ترکیبی بین اینها، یعنی عقل و نقل و شهود. بدون اصالت بخشی به یکی از اینها، 5 ترکیبی با اصالت بخشی به یکی از این 3. یعنی ما بیان بگیم آقا عقل و نقل و شهود همه رو باید در نظر گرفت، مثلا با اصالت شهود یا با اصالت عقل یا با اصالت نقل. خب مشکل شهود در این گونه مسائل فردی بودن و جزئی بودنش، مگر تعداد شهودهای صادق به درجه ای برسه که تواتر ایجاد کنه یا مکاشف مشاهد انقدر قوی باشه قدرت اشهاد داشته باشه. چطور امام معصوم ابو بصیر را اشهاد کرد؟ او هم دید که ما اکثر الوجیج و اقل الحجیج. حالا یک عارف مکاشفی بیاد خودش رسیده در شهود به اینکه عطار شیعه است به من هم بنمایاند. غیر این دو طریق ما با مشکل روبرویم نسبت به اینکه معیار بخواهد کشف باشد. مشکل عقل کلیت آن است که تخصیص بردار نیست، و اگر بخوایم تخصیص بزنیم چه بسا تخصیص اکثر میشه. فالمثل اکثر ذکر شدگان در تذکرت الاولیاء عطار اهل سنت هند. علاوه بر این که ذات مسئله مسئله عقلی نیست چون جزئی است و انطباق قانون کلی بر هر مصداقی نیازمند احراز موضوعه و طبیعتا استناد به قانون کلی مستلزم دوره. من اگر بخوام یه قاعده کلی بسازم که کل عارف شیعی و در این قاعده به عقل استناد کنم، ولی بعد برای تطبیق این کلی بر جزئیات برگردم به همین قانون استناد کنم، دور خواهد بود. به نظر ما میرسه نمت اوسط و امت وسط تجمیع شواهده. ما قائلیم به تجمیع، باید انسان تجمیع شواهد کنه و با تجمیع شواهد به اینجا برسد که ما در مورد یک شخصیت مذهب او را به یقین یا به ظن غالب چه بدانیم. به عنوان نمونه عرض می کنم حضرت استاد جوادی آملی باب جدیدی رو در ارتباط با کشف مذهب به ما نماندن. گفتن شما ببینید در بزنگاه های نظرات سنی و شیعه در اصول و فروع یک انسانی چگونه می اندیشه. اگر یک کسی به ظاهر سنیست ولی به قیاس معتقد نیست، و اینکه همه مذاهب اربعه به قیاس کم و بیش معتقده، یک کسی به ظاهر سنیست ولی به امر بین الامرین معتقده، به جبر و تفویض معتقد نیست، یک کسی به ظاهر سنیست ولی وقتی به امام زمان میرسه میگه محمد ابن حسن العسکری ابن علی النقی بنون ابن محمد النقی بتا میره تا رسول الله، اینها میتواند جزء شواهد بر تشیع او تلقی شود. ما در شخصیت شناسی عطار رو گفتیم، باقی شخصیت ها ماندن، سخن به درازا انجامی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.